أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله وأحذركم وأحذر نفسي من عقابه. همه شما عزیزان، بزرگواران، برادران و خواهران گرامی و خودم رو توصیه به رعایت تقوا میکنم. بحثمون پیرامون سفارشات نبی مکرم اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم به وجود مقدس امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه ما بود. ابتداعا من تبریک عرض میکنم محضر شریفش همه شما عزیزان، میلاد بسیار خجسته و مبارک و نورانی پیامبر گرامی اسلام و وجود مقدس امام صادق علیه السلام رو، و این افتخار رو داریم از فرمایشات پیامبر اکرم در خطبه های اول نماز جمعه در طول سال بهره ببریم و استفاده بکنیم. پیامبر فرموده بودند که یا علی اربع الى جنبهن اربع، چهار چیز هست که ملازمه با چهار چیز دیگر، یعنی اینا از هم جدایی ناپذیرن. اول فرمود من لم یستشر یندم، هر کسی اهل مشورت نباشه پشیمان میشه. پس پشیمانی به دنبال مشورت ناپذیری است. بعد فرمودند کما تدین و تدان، هر کسی که کار خوبی بکنه به همون شکل خوبی میبینه و هر کسی بد کنه بد میبینه. پس واکنش عالم هستی و خیلی از اتفاقات اینها وابسته به اون نوع رفتار و سلوک ماست. در واقع این تلازم و کنش و واکنش و تناسب بین اونهاست که اینا رو همه رو توضیح دادم، چون فاصله افتاده میخوام یه مرور کنم. بعد فرمود من ملک است اثر، قدرت هم ملازم با فساده. اگر تقوا نباشه، اگر تهذیب نفس نباشه، این خاصیت قدرته که فساد میاره، استبداد میاره. پس باید اینها رو علاج کرد. آخرین نکته ای که امروز میخوام راجعش توضیح بدم این هست که پیامبر گرامی اسلام فرمودن والفقر الموت الاکبر، فقر مرگ بزرگه، مرگ بزرگتره. ادامه داره روایت، فقیل فقیل الله الفقر من الدینار و الدرهم فقال الفقر من الدین. خب کسی که این رو شنید سوال کرد که آیا مقصودتون از این که میگید فقر مرگ بزرگتر است، فقر از درهم و دیناره؟ فقر مالی است؟ فقر اقتصادی است؟ حضرت فرمودن که نه، مقصود من فقر دینه. یعنی کسی در ارتباط با مسائل دینیش، مسائل اعتقادیش، نماز، روزه، وظایف، تکالیف که بر عهدش هست و خدای متعال قرار داده، در اونها گرفتار کاستی باشه، مبتلا به کاستی باشه، این شخص قطعا مصداق فقیره و فقرش هم از نوع فقر اکبره. خب چندین نکته اینجا هست و من میخوام این رو توضیح بدم. با توجه به مبانی دینیمون و اعتقادیمون که با اونها به حال ماها سر و کار داریم و زندگیمون رو به عنوان یک مسلمان وظیفه داریم بر اساس اون تنظیم بکنیم، اولین نکته‌ای که من باید اینجا توضیح بدم در ارتباط با خود معنای فقر. حالا بعضی از کلمات واژه‌ها اصلا نیاز به تعریف ندارن، چون افراد ممکنه که با تمام وجودشون اون رو درک کنن، ولی در این حال از باب تعریف واژه ها برای کسانی که ممکنه به حال این مسائل رو با وجودشون درک و لمس نکرده باشن توضیح میدیم. این بحث علمی است. فقر به معنای تنگ دستیه، به معنای تهی دستیه، به این معنا که شخص فاقد یک دارایی مناسبه برای اینکه بتواند نیازهای اولیه خودش رو برطرف بکنه، اون دارایی لازم، اون بضاعت کافی رو برای برطرف کردن نیازهای اولیه خودش در ارتباط با خوراکش، در ارتباط با پوشاکش، در ارتباط با مسکنش، خودش و متعلقینش، این اونایی که تحت تکفل او هستن، که همسر، فرزندان هستن، بعضن پدر و مادر، نتواند مشکل اینها رو و نیازهای اولیه رو حل بکنه، این ازش تعبیر به فقر میشه. و این شخص از نظر عرفی و از نظر شرعی فقیر محسوب میشه. خب این البته عوامل مختلفی میتونه داشته باشه. این که انسان در یک چنین وضعیتی و چنین موقعیتی قرار بگیره که نتواند نیازهای معمول زندگی خودش رو حل و فصل بکنه، این معلول عوامل مختلفیه. گاهی در ارتباط با بعضی از افراد چند عامل تأثیر میگذاره، گاهی هم یه عامل، این عوامل مختلفه، گاهی یه عامل فرهنگیست. علت فقیر شدن یک شخص یا گرفتار شدن یک جامعه به فقر و تنگدستی گاهی یک عامل فرهنگی و اجتماعی است. طرف تند کار نمیده، تنبله، تنپروره، به اصطلاح عوام بیاره، دنبال کار نمیره، چهار ستون بدنش سالمه، سلامتی داره، الحمدلله قدرت داره، جوانه، ولی حاضر به کار کردن نیست. تنبلی و بیاری و بیکاری جزء فرهنگ این شخص شده، جزء فرهنگ یک جامعه شده. خب طبیعتاً جامعه‌ای که کار نکنه، تلاش نکنه و تحرک لازم رو در جهت کسب درآمد نداشته باشه تا نیازهای خودش رو واسون برطرف بکنه، این گرفتار فقر میشه. این یکی از عواملش. گاهی عامل اقتصادیه. به هر حال هر کسی برای اینکه یک کار متناسبی داشته باشه نیازمند این هستش که به حال یه مبلغی، یک سرمایه‌ای در اختیارش باشه، اهل کار، اهل تلاشه. بعضن به ما مراجعه میکنن میگن من از کار کردن آرام نمیاد، هر کاری هم خود باشه، کارگری باشه، چیزی که به نظر عرف شاید پسترین کار هم باشه من انجام میدم، فقط یک پولی، یک سرمایه باشه که من بتونم اون رو برای شروع کارم انجام بدم، من این رو هم حتی ندارم. پس یک وقتی عامل فقر و تهیدستی میتونه عامل اقتصادی باشه در ارتباط با فرد یا در ارتباط با خانوادش یا در ارتباط با جامعه یک کشوری. یک کشوری ممکنه که اون ثروت‌های لازم رو نداشته باشه. اینا نکاتی است که میتونه تأثیر گذار باشه. یه عامل مدیریتی، ضعف مدیریتی است. کشوری همه امکانات مادی رو داره، امکانات معنوی رو داره، سرمایه انسانی، نخبگان، کسانی که بتوانند تولید ثروت بکنند، تولید سرمایه برای کشور بکنند، حالا هم در حوزه فردی و خانوادگی، هم در حوزه اجتماعی در یک نگاه خیلی کلانتر و وسیع‌تر. کسی که بتونه از امکانات کشور، امکانات خدادادی کشور استفاده بکنه، خب خیلی از کشورهای جهان سومی عقب افتاده، غیر برخوردار، مثل کشورهای آفریقایی یا خیلی از کشورهای منطقه ما، اینها از نظر امکانات مادی و برخورداری از سرمایه و ثروت کم ندارن. طلا، معادن بسیار فراوان و گران قیمت خیلی از این کشورهای آفریقایی دارن. میان کشورهای اروپایی، فرانسه، انگلیس اومدند و تا تونستن از این معادن استفاده کردن، کندن، بردن و بهره ها بردن. ولی شما نگاه میکنید به خیلی از این کشورها، میبینید در فقر دارن دست و پا میزنن. پس یک کشوری ممکنه سرمایه های خوبی داشته باشه، سرمایه انسانی که بالاترین سرمایه هاست و محور توسعه و پیشرفت و رشد یافتگی یک کشور محسوب میشه، خب خیلی از اینها گاهی بهشون توجه نمیشه، استعداداشون کشف نمیشه، به اونا اعتماد نمیشه. این خیلی مهمه، این نکته ای که مقام معظم رهبری بارها تأکید کردن و میکنن و سابق بر این بزرگوار امام راحل روش تأکید داشتن، یعنی بحث اعتماد کردن به این سرمایه های گرانقدر، به جوان ها، نوجوان ها، اینا خیلی مهمه. آدم اینا اعتماد بکنه، کاری رو به اینا بسپاره، مدیریت هم روشون داشته باشه، نظارت هم روشون باشه، در کنارشون انسان های فرهیخته صاحب تجارب زی قیمت هم کنار دستشون باشن، منتها کار رو آدم بسپاره به اینا. خواه شما تو بحث مثلا فضا و هوا، فضای ما و پیشرفت های فضایی که ما امروز الحمدلله شاهدش هستیم و چشم دنیا رو خیره کرده و چشم قدرت های بزرگ رو کور کرده و اونا رو به اعجاب واداشته، اینا توسط همین جوانان در سنین 30 سال تا 40 سال و اینا هست. این پیشرفت ها پیشرفت بسیار مهمیه. تو خیلی از حوزه ها اگر توجه به این سرمایه ها بشه، خب این ها میتونه زمین ساز خلق ثروت بشه، ثروت خلق بکنه، تولید ثروت بکنه. دروغ میگن اونایی که میگن بعضی ها قائل به عدالت در فقر هستن. توزیع فقر مد نظرشون، نه، کدوم انسان مسلمان حرف از توزیع فقر میزنه؟ وجود مقدس امیر المؤمنین صلوات الله علیه که روش او و سلوک رفتاری او و زندگی او میتونه برای ما درس باشه و باید مد نظر ما باشه، چقدر تلاش کردن، چقدر کار کردن، نخلستانهای رو ایجاد کردن، حفر چا کردن، آب پای درخت ها رسوندن، درخت کاشتن و نخلستان ها آباد کردن که همین الانش هم هنوز آثار بسیار از اون نخلستان هایی که به دست مبارک امیرالمؤمنین علی علیه السلام ایجاد شد هنوز وجود داره. کی میگه عدالت مد نظر ما یعنی توزیع فقر؟ اینا دروغای بزرگی است که بعضن سر زبان ها هست. من چند تا نکته رو در این ارتباط میخوام عرض کنم از نگاه اسلام بزرگوارا مسئله فقر یک پدیده بسیار زشت و ناپسنده که اگر کسی بهش مبتلا بشه و اگر جامعه‌ای که این امکانات رو داره و این سرمایه ها رو داره مبتلا به اون بشه، این به حال لکه ننگیست که روی پیشانی اون نشسته. حالا این وقتی فقر منشأ تکوینی داره، اون نه، اون مصداق الفقر و فخری وجود مقدس رسول گرامی اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم است. اما نه، کسی توانایی داره، عرض کردم بدن سالمی داره، استعداد خوبی داره، جوان الحمدلله میتونه کار بکنه، زمینه کارش هم وجود داره، ولی دستش پیش این اون دراز میکنه. از کمیته امداد به اداره بهزیستی، از اداره بهزیستی به اون خیریه، از اون خیریه پیش اون شخص، اون کسبه، اون بازاری، بابا برو کار کن. بله، یه وقتی منشأ تکوینی داره، اونجایی که منشأ تکوینی داره معناش این که تقدیر الهی برش قرار گرفته، یا خدای نکرده در نظام عالم تکوین که بر اساس قانون علت و معلول کار پیش میره، حالا کسی با یک شرایطی از نظر جسمی دچار ضعف در جسم، پاش فلجه، دستش فلجه، قسمتهایی از اعضای بدنش کار نمی کنه، خب اینها رو به صورت طبیعی معلومه که مشکلاتی رو برای اینه به وجود بیاره. گرچه اینجور آدم ها اگه نعمتی از اینا سلب شد، نعمتهای دیگری خدا بهشون میده، فکرشون که کار میکنه، ذهنش که کار میکنه. اونجا باید مؤمنین، اونجا باید خیرین، اونجا باید جمهوری اسلامی، نظام، مسئولین، اونجا باید غیرت به خرج بدن، ورود کنن، شرایط رو پدید بیارن که این انسان هم بتواند زندگی خودش رو اداره بکنه، هم جامعه از فکرش استفاده بکنه، هم عزت نفسش حفظ بشه. از نگاه اسلام یه پدیده بسیار زشتیه و اساساً دستوراتی که اسلام داره راجع به کار کردن، چقدر ما روایات داریم در جهت ترغیب افراد به کار کردن، چقدر حکایت‌ها و داستان‌ها از سیره عملی پیامبر گرامی اسلام که این ایام، ایام ولادت این انسان بزرگ و این شخصیت بی نظیر عالم خلقت، خب چقدر حکایت ها و داستان ها ما داریم در مذمت بیکاری و کسانی که تن به کار نمی دادن اهل تن پروری بودن. این داستان ها همه تون شنیدید که پیامبر به اتفاق اصحابشون می رفتن، دیدن جوانی نشسته روی خاک، روی زمین نشسته، دست رو دست گذاشته. پیامبر اعتنایی بهشون نکردن. حالا بعضی میگن اون آقا سلام کرده، ایشون جواب نداده، یا به سردی جواب داده. موقع برگشتن پیامبر سلام کردن، بعد سوال کردن این چرا همزورازیه، موقع رفتن به سردی جواب دادید، موقع برگشتن خودتون پیشگام در سلام شدید. فرمودن موقع رفتن دست رو دست گذاشته بود، بیکار بود. موقع برگشتن دیدم با این انگشتانش روی خاک داره یه تصاویر رو خلق میکنه. و از این دست روایات، این دیگه کمترین حدشه دیگه، از این دست روایات ما در سیره عملی اهل بیت اطراف پیامبر گرامی اسلام، ما روایاتی که در باب کار کردن داریم، ارزش به کار و کارگر داریم، شاید در هیچ مکتبی از مکاتب آسمانی و توحیدی اینقدر به این مسئله پرداخته نشده باشه. حالا نظام‌های مادی و مکاتب اجتماعی و فلسفی ساخته بشر اونها بماند. پس این مسئله مسئله مهمیه. اصلا احکام مالی اسلام برای همینه که جامعه اسلامی رو از زشتی فقر فاصله بده. این که فرمودن خمس بدید، فرمودن زکات بدید، فرمودن انفاقات مستحبی داشته باشید، برای چیه؟ برای اینکه این فاصله طبقاتی و فاصله بین فقیر و غنی کم بشه، به حداقل ممکن برسه. یه روایتی رو در باب زکات بخونم به عنوان شاهد این بحث که نقل شده از وجود مقدس امام صادق علیه السلام در کتاب وسائل شیعه شیخ الرعاملی رضوان الله علیه در کتاب زکات اومده. این روایت رو دقت بکنید. امام صادق علیه السلام فرمود لو ان الناس ادو زکات اموالهم ما بقی مسلمون فقیرن محتاجن. اگر اونهایی که باید زکات بدن زکاتاشون رو بپردازن از مؤمنین و مسلمین، توی جامعه فقیری پیدا نمیشد. اگر اشخاص زکات اموالشون رو میدادن ما بقیه فقیرن، انسان فقیر، مسلمان فقیر محتاج شما پیدا نمیکردید. ولستقنا به ما فرض الله، خدا با همین دستورات مالی که در اسلام تشریع کرده اونها رو بی نیاز میکرد. و ان الناس مفتقرو ولا احتاجو ولا جوعو ولا عرو الا بذنوب الاغنیا. و اگر مردم در جامعه اسلامی فقیرن، محتاجن، عریانن، گرسنه‌ان، این فقط به خاطر گناه اغنیاست. چون اگه اهل ثروت و مکنت هستن زکات اموالشون رو که باید به فقرا بدن تا این فاصله ای بین فقیر و غنی کم بشه، اینها نمیدن و این اتفاق ادامه پیدا میکنه. بعد فرمود و حقیق علی الله تبارک و تعالی ام یمنع رحمته ممن منع حق الله فی ماله. سزاوار است که خدای متعال از چنین کسانی رحمت خودش رو منع بکنه و دریغ کنه. اینا مسئله بسیار مهمی است در موضوع فقر که محضر شریف شما عزیزان عرض کردم. و البته حاکم اسلامی هم یکی از اصلی ترین وظایفش در نظام اسلامی بحث عدالت اجتماعی، عدالت اجتماعی، عدالت اقتصادی، کاری که امیرالمؤمنین علی علیه السلام در دوران حکومتشون انجام دادن و توصیه هم فرمودن. حالا مباحث زیادی اینجا مطرح است که انشاءالله در خطبه بعدی اگر توفیقی بود و حیاتی خدمتتون انشاءالله عرض خواهم کرد. خدایا ما رو با معارف دین اسلامی آشنا بفرما، ما رو عامل به اونها قرار بده. در ظهور مولامون حجت ابن الحسن المهدی علیه السلام تعجیل عنایت بفرما، ما رو از اعوان و انصار اون بزرگوار قرار بده. اسلام و مسلمین نصرت عنایت بفرما، دشمنان اسلام نابود بفرما، مظلومین عالم از زیر ظلم و ستم استکبار و ستمگران نجات عنایت بفرما، رهبر عزیز انقلاب در پناه خودت از خطرات محافظت بفرما. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلی العظیم.